سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. به دور و بر ما نگاه کردیم. پیرزنی بود در ردیف اول جایگاه، کاملا نزدیک نرده. اسمش را نمی دانستم ولی شخصیت جالبی داشت. تمام شبها با آنجا آمده و با خود قضا و پتو همراه آورده بود. یک شب هم خودش را توی پتو پیچیده و تا صبح همانجا سر کرده بود. می بایستی حدود 65 سالی داشته باشد. گلوریا گفت شب بخیر. پیرزنک پرسید اون وسط چه اتفاقی افتاد؟ گلوریا گفت هیچی، مرافع مختصری شد، همین. پیرزن پرسید حالتون چطوره؟ گلوریا جواب داد ای بابا، همینطوری. اسم من مادام لایدنه، شما زوج برگزیده منید. گفتم سرکار خیلی لطف دارید. مادام لایدن ادامه داد منم سعی کردم تو مسابقه شرکت کنم ولی به هم اجازه ندادن، گفتن که تو خیلی پیری. سن من فقط 60. گفتم خوبه، خیلی خوبه. من و گلوریا ایستاده بودیم، همچنان به هم گره خورده و به چپ و راست خم می شدیم. مطابق قاعده لازم بود یک بند بجنبیم. دو مرد آمدند و در جایگاه پشت سر خانم پیر نشستند. دو تا سیگار خاموش را دندان می زدند. گلوریا زمزمه کرد اینم تأمینات چیا؟ از مادام لایدن پرسیدم عقیدتون راجب ماراتون چیه؟ من عاشقشم، خیلی از اون خوشم میاد. چقدر این پسرا و دخترا نازن. رولو که از نزدیک ما میگذشت گفت بجنبید بچه ها. در حالی که دور میشدیم با سر سلامی به مادام لایدن دادم. گلوریا گفت واقعا میتونی مجسم کنی؟ زنک باید تو خونه بمونه و گهنه بچه عوض کنه. ای خدا، امیدوارم پیش از اون که به این سن و سال برسم مرده باشم. پرسیدم از کجا میگی که اون جوانکا بازرس پلیسن؟ جواب داد من طالبینم، دیوونگیه ولی بیا مجسم کن. همین پیرزنه یه بدبختی گرفتار و شیفته این مسخره بازی شده. میشد یکمی تیغش بزنیم؟ سری جنباند و تکرار کرد آرزو دارم اونقدر نمونم که به این سن و سال برسم. گفتگو با پیرزن یک مرتبه خلق گلوریا را تنگ کرده بود. می گفت که این دیدار او را به یاد یتیم خانه تگزاس انداخته است. یکی از دخترهای رقصنده در آمد که آلیس فی وارد شد. اونو می بینید درست اونجا نشسته. خود آلیس فی بود، همراه دوتا مرد که نمی شناختم. از گلوریا پرسیدم اونو می بینی؟ دلم می خواد نبینم. راکی در بلندگو فریاد زد
خانم ها و آقایان، امشب افتخار داریم که در میان خود هنرپیشه زیبای سینما میس آلیس فی را ببینیم. خانم ها و آقایان، تشویق بفرمایید.
جمعیت همه کف زدند و میس آلیس فی لبخند زنان سر تکان داد. ساکس دانالد که در یکی از جایگاه‌ها نزدیک دکتر نشسته بود نیز لبخندی زد. اظهار مرحمت هالیوود شروع شده بود. من هم به گلوریا گفتم یالا کف بزن. چرا کف بزنم؟ اون چی از من بیشتر داره؟ گفتم تو حسودی. تا بیخش حق با توه.
من حسودم؟ آخه من زمین خوردم.
پس با آدمای روپا حسودیم میشه. تو نیستی؟ گفتم به هیچ وجه.
تو احمقی.
آها، نگاه کن. دو کاراگاهی که پشت سر خانم لایدن بودند آنجا را ترک کرده و حالا کنار ساکس دانالد نشسته بودند. سرهایشان به هم نزدیک شده بود. داشتند کاغذی را که یکی از آنها به دست داشت نگاه می کردند. راکی در بلندگو فریاد زد
بجنبید بچه های، مسابقه دو پیش از اسب دوانی.
و در حالی که دست هایش را به هم میکوبید و با پا روی کف پوش ضرب گرفته بود به ارکستر خطاب کرد
شروع کنید.
طی چند دقیقه تمام تماشاگران شروع کردند به کف زدن و با پا ضرب گرفتن. ما هم که مترصد عقربه های دقیق شمار بودیم مثل مورچه اسبی وسط پیست به این سو و آن سو می دویدیم. تا اینکه یک مرتبه کیت کام از جفت شماره 18 با تمام قوت شروع کرد به کشیده زدن به همرخصش. دختر را با دست چپ گرفته بود و با دست راست می کوبید. یکی به این گونه، یکی به آن دیگری، پی در پی. ولی دختر مقاومتی نمی کرد، مثل این که تو این دنیا نبود. دو سه مرتبه از ته گلون نالید و سپس مدهوش به زمین غلطید. داور سوت کشید و تمام تماشاگران مثل تن واحد از جا برخاستند. برای تحریک مشتریان ماراتون رقص نیازی به زمین چینی مفصل نیست. هر نوع حادثه‌ای روی دهد آنها ناگهان گرم می شوند. با این حساب یک ماراتون رقص شباهت زیادی به مسابقه تاخت گاو ها دارد. داور و دو پرستار زیر بال دختر جوان را گرفتند و بردند. در تمام مسیر تا رختکن پاهایش به زمین کشیده می شد. راکی در بلندگو اعلام کرد
متی بارنز از جفت شماره 18 قش کرده است. او را به رختکن بردند. خانم ها و آقایان، دقیق ترین مراقبت های پزشکی درباره او به عمل خواهد آمد. اتفاق مهمی نیفتاده. خانم ها و آقایان، اتفاق مهمی نیفتاده. این فقط ثابت میکنه که در مسابقه جهانی رقص همواره حوادث پیش بینی نشده روی میدهد.
گلوریا گفت تو این استراحت آخری دختر نکنال میکرد. پرسیدم چش بود؟
فقط همین که الان حال و وضعش مساعد رقص نیست.
گیت کام با دلخوری سری تکان داد و گفت
من که برای انتخاب اینا کف دستم رو بو نکرده بودم. کسافت، حالا با این بدبیاری باید ادامه بدم. 9 دفعه است که من تو این مسابقه شرکت کردم، هیچ کدومش رو هم نتونستم با آخر برسونم. هر دفعه همرقصم دست منو تو حنا گذاشته.
سعی کردم آرامش کنم، گفتم
حتما حالش جا میاد و درست میشه.
اصلا کارش تمومه، حالا دیگه میتونه برگرده سر گاو و گوسفنداش.
صدای زنگ تنین انداخت و اعلام شد که یک مرحله دیگر هم به پایان رسید. همه ی رقصندگان به سمت رختکنها شتافتند. یک ضرب کفش‌هایم را از پا درآوردم و روی تخت غلتیدم. حس کردم که در زیرم اقیانوس تپید. یک بار، فقط یک بار، و به خواب رفتم. بیدار شدم و دماغم پر از بوی آمونیاک بود.
یکی از تیمارگران شیشه کوچکی زیر بینیم گرفته بود که بو کنم. به نظر دکتر این بهترین شیوه بیرون کشیدن ما از یک خواب عمیق به شمار می رفت.
اگر می خواستند با تکان دادن ما را بیدار کنند، هرگز موفق نمی شدند. به تیمارگر گفتم حالم خوبه دیگه روپام. نشستم. دست کشیدم تا کفش هایم را پیدا کنم.
در همین لحظه دو کاراگاه و ساکس دانالد را دیدم که ستایی نزدیک من جلوی تخت ماریو ایستاده بودند. منتظر بودند که آن یکی تیمارگر او را هم بیدار کند. سرانجام ماریو غلطی زد، چشمهایش را گشود. یکی از مامورها گفت: سلام دوست قدیمی، این آقاها رو میشناسی؟ و یک ورق کاغذ را به طرفش دراز کرد. من آنقدر نزدیک بودم که تماشا کنم. یک صفحه جدا شده از یک مجله پلیسی بود، حاوی چند تا عکس. ماریو کاغذ را نگاه کرد، بعد پسش داد و همانطور که سر جایش نشسته بود گفت: بله میشناسمش. مأمور دیگر گفت: خیلی عوض نشدی تخم سگ هرومزاده قربتی، بهت یاد میدم چجوری از من برحذر باشی. مأمور اولی گفت: ساکس این کارو نکن. سپس به ماریو خطاب کرد: خب دیگه جوزپه، بساطتو جمع کن. ماریو شروع کرد به پوشیدن کفش‌هایش. گفت: من فقط یه کت و یه مسواک دارم، فقط دلم میخواد با هم رقصم خداحافظی کنم. ساکس گفت: کسافت پوفیوز الاغ، این خبر تو روزنامه ها نوشته نمیشه که. مأمور دومی گفت: هم رقصتو ولش کن جوزپه. رو به من کرد: تو آقاه جای جوزپه با هم رقص اون خداحافظی کن. باز به ماریو گفت: یلا بریم جوزپه. ساکس دانالد گفت: بچه‌های عزیزم، این دبنگ قربتی رو از در عقبی بیرون ببرید. داور مسابقه نعره کشید: همگی برن توی پیست، همگی تو پیست. گفتم: به امید دیدار ماریو. ماریو پاسخ نداد. همه چیز به آرامی و بسیار ساده گذشته بود. پلیس ها جوری رفتار می کردند که انگار این گونه حوادث هر روز اتفاق می افتد. به جرم قتل با قصد قبلی. بخش 6. سپس ماریو به زندان افتاد و متی به سراغ گاو و گوسفندهایش رفت. یادم هست چقدر تعجب کردم وقتی که ماریو را به جرم آدمکشی گرفتند. اصلا باورم نمی شد. او یکی از آقاترین بچه هایی بود که در تمام عمر دیده بودم. خب به همین جهت باورم نمی شد. حالا فهمیدم که می توان هم آقا بود هم آدمکش. هیچ کس آنقدر که من نسبت به گلوریا آقا بودم نمیتواند باشد و این ثابت میکند که آقا بودن حرف مفت است. متی خود به خود از مسابقه حذف شد، زیرا پزشک صلاحیت او را برای ادامه مسابقه رد کرد. پزشک گفت که اگر متی علارغم بیماری در مسابقه شرکت کند، دمار از روزگارش در میآید. گلوریا به من خبر داد که با شنیدن این تجویز، مثل اینکه شیطان در جلد این دختر رفته باشد، هر چه بد و بیراه می‌دانست بار دکتر کرده بود. گفته بود که به هیچ وجه مسابقه را ول نمی‌کند، ولی بالاخره ول کرد. به خوبی و خوشی هم ول کرد. مجبورش کردند با آن تیغی که پشت گردنش گذاشته بودند. بعد از این جریان هم رقصش کیت کام با ژاکی روی هم ریخت. مقررات مسابقه این اجازه را می داد. می توانستی مدت 24 ساعت تنهایی برقصی و بعد از این مدت اگر نتوانسته بودی هم رقص پیدا کنی، حذف می شدی. ژاکی خیلی تردماغ بود و کیت هم نشان می داد که از این شراکت جدیدش بسیار راضی است. از نظر ژاکی از دست رفتن ماریو چندان اهمیت نداشت. برای او یک هم رقص فقط هم رقص بود، نه چیز دیگر.
ولی کید راست راستی قند تو دلش آب می شد. ظاهراً باور داشت که سرانجام بر بخت بدش چیره شده است. گلوریا می گفت شایسته بردن مسابقه هم. مثل قاطر پرتاقت هم. این نکره آلابامایی با نون ذرت بزرگ شده. یارو رو بسوگ؟ شرط می بندم 6 ماه بتونه طاقت بیاره. گفتم فکر کنم جیمز و روبی برندشن. بعد اون معاملهی که با ما کردن؟ مسئله نبود. تازه ما هم حرفی و ادعایی داریم. ما هم وقت برنده شدن داریم. درسته؟
پس تا این تلقیار میکنی؟
آره، اما ظاهرن تو همچون قانع نشدی. بیان که یک که به دو کند سری تکان داد، سپس گفت بیشتر از همیشه دلم میخواست مرده بودم. دوباره شروع کرده بود. میکوشیدم آسمان و ریسمان به هم ببافم، اما دوباره سر همین مطلب برمیگشت. پرسیدم فکر میکنی چیزی هم باشه که من راجع بهش حرف بزنم و اون تو رو به یاد آرزوی مرگ نندازه؟ جواب داد نه، جدن که تعجب میکنم. روی سکو یک نفر صدای رادیو را بست. تازه داشت موسیقی حال هوایی پیدا میکرد. معمولاً وقتی ارکستر حضور نداشت از رادیو استفاده میشد. حالا بعد از ظهر بود. ارکستر سر شب پیدایش میشد. راکی در بلندگو گفت
خانم ها و آقایان، افتخار دارم بگویم که 2 نفر از نیکوکاران به ما اطلاع دادند که مخارج 2 تا از جفت ها را بر عهده می گیرند. انستیتوی زیبایی پمپردو شماره 415 خیابان بی، سرپرستی جفت شماره 13 جیمز و روبی بیتس را بر عهده می گیرند. این لطف و مرحمت انستیتوی زیبایی پمپردو را تشویق بفرمایید خانم ها و آقایان، و شما هم.
جماعت همه کف زدند. راکی ادامه داد 2
جفتی که مخارجشون تأمین می شود شماره 34 پدرو ارتگا و لیلیان بیکن هستند. سرپرست آنها گاراژ اسپیدوی است. و حالا گاراژ اسپیدوی را تشویق بفرمایید که نشانیش شماره 1134 بلوار سانتا مونیکا است.
از نو تق تق کف زدن ها بلند شد. راکی باز ادامه داد
خانم ها و آقایان، ما برای این جوان های رعنا باز هم به نیکوکاران و سخاوتمندان دیگری نیازمندیم. نگاهشان کنید خانم ها و آقایان، بعد از 242 ساعت تلاش یک ریز و بیوقفه مثل دسته گل تر و تازه هستند. این بچه های عالی را تشویق بفرمایید خانم ها و آقایان.
باز صدای کف زدن برخاست. راکی گفت
فراموش نکنید خانم ها و آقایان که در آن طرف سالن پالماریام در خدمت شماست با همه رقم نوشیدنی و ساندویچ های خوشمزه. فراموش نکنید که حتما سری به پالماریام بزنید خانم ها و آقایان.
پانوشته پالماریام گلخانه نخلازین، جایی که با نخل تزئین شده باشد. پایان پانوشت. بعد گفت
یالا جانمی.
در همان حال پیچ رادیو را چرخاند تا تالار دوباره از صدا پر شد. گلوریا و من رفتیم به طرف پدرو و لیلیان. یکی از باهای پدرو تاب داشت و بفهمی نفهمی لنگ می زد. می گفتند که در یکی از مسابقات گاووازی مکزیکو گاو شاهکاریش کرده است. لیلیان هم دختر خوشگلک سبزه ای بود. گویا او هم میخواسته به سینما راه پیدا کند که موضوع مسابقه ماراتون رقص را میشنود. گفتم تبریک میگم. پدرو گفت
این ثابت میکنه که یه نفر ما رو پسندیده.
لیلیان گفت
نقدن که این یه نفر مترو گولدین مایر نیست، بلکه یه گاراژه. برای من که خیلی مسخره است که یه گاراژ خرج زیر لباسی های منو بده.
گلوریا در اومد که چطور این حکایت زیر لباسی تو کله تو افتاد؟
به تو زیر لباسی نمیدن. یه پیرن بهت میدن که اسم گاراژ پشتش نوشته شده.
لیلیان گفت اینم بگم که علاوه بر پیراهن لباس زیر هم به هم میدن. رولو در آمد وسط.
های لیلیان، بانوی گاراژ اسپیدوی کارت داره.
لیلیان پرسید
بانوی چی چی؟
سرپرست شما. مادام یورگن.
لیلیان گفت
همین الان.
پدرو، گمونم وظیفه توئه که بری اون خانم زیر لباسی رو ملاقات کنی.
گلوریا و من رقص کنن خود را به سوی پلکان مدیر برنامه کشندیم. بعد از ظهرها در همچو ساعتی آنجا گوشه دلچسبی بود. پرتو سه گوش بزرگی از آفتاب از بالای بار پالماریوم آنجا می افتاد. این پرتو 10 دقیقه بیشتر نمی ماند، ولی در همین فرصت خودم را توی آن غرق می کردم. طبعا مجبور بودم مرتب به جنبم تا از مسابقه حذف نشوم و خوب در آن غوطه می خوردم. بار اولی بود که قدر آفتاب را می فهمیدم. در دل می گفتم که وقتی این مسابقه تمام بشود بقیه عمرم را در آفتاب می گذرانم. دیگر حال و حوصله‌ای برایم نمانده بود که منتظر بمانم و روزگار یک فیلم صحرایی بسازم. البته اکنون دیگر این برنامه مطرح نیست. آن جایی که من می روم خورشید ندارد. مثلث آفتاب را می نگریستم که دم به دم کوچکتر می شد. بالاخره خودش را کاملا جمع جور کرد و از پاهای من به بالا خزید. مثل یک موجود زنده خودش را به تنم می مالید. وقتی به صورتم رسید روی پنجه پا بلند شدم تا بتوانم مدت بیشتری سرم را توی آن نگه دارم. چشمانم را نبستم، بلکه کاملا باز نگه داشتم و راست و مستقیم به خورشید چشم دوختم. ضرری برای بینایم نداشت، چون یک لحظه بعد ناپدید شده بود. چشم انداختم دنبال گلوریا. نزدیک سکو ایستاده بود و همانطور که در جای خودش وول می‌خورد با راکی حرف می‌زد. راکی هم نشیمنش را به سکو تکیه داده بود و به نوبه خودش به چپ و راست می جنبید. همه اعضای تشکیلات، پزشک، پرستارها، داوران، مدیر برنامه و حتی پیش خدمتهایی که لیمونات می آوردند دستور داشتند که موقع حرف زدن با شرکت کنندگان یک ریز تکان بخورند. مدیریت برنامه درباره این نکته بسیار سخت گیر بود. گلوریا گفت اونجور که رو پنجه ایستاده بودی قیافت خیلی مضحک بود، عین رقاصه های باله شده بودی. راکی که میخندید گفت یه خورده دیگه از این کارا بکن، میارم جلوی جمعیت اجرا کنی.
مک آستون در حال عبور از جفته شماره 5 گفت خودتو اسباب مسخره مردم نکن. یکی صدا زد
راکی.
ساکس دانالد بود. راکی از سکو پایین آمد و رفت دنبال او. به گلوریا گفتم هیچ کار مؤدبانه نیست که تو هم منو مسخره کنی. من هیچ وقت تو رو مسخره نکردم.
احتیاجی به این کار نیست. من خودم مسخره دست یه وجود کار کشتم. خدا منو مسخره کرده.
میدونی ساکس دانالد چرا راکی رو احضار کرد؟
دلت میخواد بدونی که پشت پرده چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
شماره 6 رو میشناسی؟ فردی و اون دختر کوچولوه مانسکی و مادرش علیه فردی و ساکس شکایت کرده. دختره از خونه این ننه فرار کرده.
گفتم به نظر من به اینا ارتباطی نداره.
اگه میل زندان رفتن داری خودتو قاطی این کار بکن. دختر 15 سالش هم نیست. احمقانه است. وقتی فکر کنی خیابونا پر از اینجور دختراست که افسار سر خود اونجا دارن شیلنگ تخته میندازن و به اشخاصی برمیخورن که خیلی هم خوشجنس نیستن.
اما چرا تقصیر و گردن فردی میندازن؟ شاید اون این وسط گناهی نداشته باشه.
قانون میگه که اون گناهکاره. البته هرچی قانون بگه مهمه.
این داستان ادامه دارد.